من یه پسر جوونی بودم که نمیتونستم با کسی ارتباط بگیرم. زیاد زندگی اجتماعی خوب نبود، اعتماد به نفسی هم نداشتم. مگر اینکه الکل مصرف میکردم. الکل به من اعتماد به نفس میداد تا با بقیه صحبت کنم، دوست پیدا کنم، توی جمع باشم، خودمو نشون بدم و مورد توجه قرار بگیرم. حتی با الکل توی ورزشم موفق بودم. یادم مسابقات شنای قهرمانی دانشگاه بود و من وقتی که مست رفتم تو استخر تونستم رکورد 100 متر رو بزنم. چی از این بهتر؟ بازم مورد توجه بودم. قرار شد برم مسابقات قهرمانی کشور و دوباره با حالتی مست وارد استخر شدم، اما این بار شرایط فرق می‌کرد. اونا خیلی سریع فهمیدن و منو اخراج کردن. مدیر دانشگاهمون انقدر از من شاکی بود که می‌خواست توبیخم کنه و منم از شدت عصبانیت نمی‌دونستم چیکار بکنم. باید بین دانشگاه و الکل انتخاب می‌کردم. خب انتخاب من گزینه دوم بود. الکل. سلام، من عنایت حسینیان هستم و اینجا قسمت چهارم پادکست مومنتومه و امیدوارم که با ما تا آخرین ثانیه‌هاش باشین و از این قسمت هم لذت ببرین. در اپیزود چهارم قراره در مورد ریچ رول باهاتون صحبت بکنیم، ورزشکار سگانه کاری که به خاطر نداشتن اعتماد به نفس و اینکه دوست داشته در چشم دیگران باشه الکل مصرف میکرد و به الکل اعتیاد پیدا کرد، اما تونست دوباره به خودش برگرده و با ورزش، دویدن، شنا و دوچرخه سواری نه تنها قوی تر از قبل، بلکه الان به عنوان یک منتور در عرصه ورزش دنیا بین ورزش دوستان شناخته میشه. امیدوارم که از این قسمت هم لذت ببرید. یادمون نره همه زندگی ما شغل و کار کردن نیست. درسته ما باید تلاش کنیم، کوشش کنیم، یاد بگیریم، رشد کنیم، اما در کنارش باید برای اطرافیان خودمون هم الهام بخش باشیم تا اونها هم چنین رفتاری داشته باشن، اونها هم برای پیشرفت کردن تلاش کنن. ما باید تو دنیا تاثیرگذار باشیم، نه تنها با نهایت استفاده از تک تک استعدادامون، بلکه با الهام بخش بودن برای دیگران تا اونها هم به چنین مسیری وارد بشن و تلاش کنن. مومنتوم یعنی تأثیر شما بر روی این دنیا و انسانهایی که در اون زندگی میکنن، اینکه بشریت رو ارتقا بدیم، این یعنی مومنتوم. از لحظه که اولین آبجو رو تون روز برفی خوردم میدونستم قراره باهاش به مشکل بخورم. حالت افسردگی رو کم میکرد و باعث میشد تو اجتماع هم راحت‌تر باشم. آخه من با حرف زدن تو جمع یا اصلا توی جمع بودن احساس راحتی نداشتم. واقعا سخت بود برام. تو خانواده ما الکل جایی نداشت. یعنی هیچ کس هیچ رابطه‌ای با نوشیدنی الکلی نداشت. اما بعد از اولین تجربه شدیم آهن آهن ربا. بهش چسبیدم و نمیتونستم ازش جدا شم. اصلا جدا شدن از الکل برام یه کار انجام نشدنی بود. برای همین خیلی زودتر از اون که فکر کنید من الکلی شدم. سال اول دانشگاه بودم و مدتی هر شب مشغول پارتی کردن و با دوستان بودن و غرق در الکل. اصلا مگه برای همین دانشگاه نمیرن؟ خب منم همین کار رو میکردم، اما درسم خوب بود. خب الکل بهم کمک میکرد، اعتماد به نفس بهم میداد و باعث میشد اون افسرده بودن رو هم کنار بذارم، تو جمع باشم، بین بچه‌ها باشم، رابط اجتماعی خیلی خوبی داشتم و همه اینا به خاطر الکل بود، چون فکر میکردم داره من کمک میکنه. تا اینکه برای مسابقات کشوری شنا با حالتی مست وارد استخر شدم، اما خیلی سریع مچمو گرفتن. خب اخراجم کردن و تقریبا آبروی دانشگاه هم رفت. وقتی مدیر دانشگاه صدام کرد تا توبیخم کنه، من انقدر عصبانی بودم که از دانشگاه انصراف دادم. شجاعت و اعتماد به نفسم، چیزی که همیشه باهاش مشکل داشتم، با الکل به حد غیر قابل درکی بالا رفته بود. این تلقین هم باعث میشد من بیشتر الکل مصرف کنم. ولی اینجا بود که وارد مرحله انکار الکلی بودنم شده بود. شکستم رو از چشم همه میدیدم به جز خودم. از چشم خانواده که بیش از حد مراقب من بودن، از چشم مدرسه که فکر میکردم بین همه بچه ها تبعیض میذارن، یا از چشم دوستام. اما مهم این بود که من مقصر نبودم. خب شنا هم جز مهم زندگی من بود. کم کم به جایی رسیده بودم که فقط الکل مصرف میکردم و شنا میکردم. یعنی الکل و شنا تنها چیزایی بودن که من تو زندگیم داشتم. برای هیچ چیز دیگه آماده نبودم و فهمیده بودم که یک آدم سردرگم شدم که بدون توجه آدما هیچ چیزی نیست. اینجا اولین باری بود که دلیل مشکلم رو خودم دونستم. من گم شده بودم و الکل زندگی من، زندگی ورزشیم و حتی شنا کردن من رو نابود کرده بود. ولی از اونجایی که ذهن اتفاقای بد رو فراموش میکنه، خب منم فراموش کردم و برای فراموش کردنش هم الکل خوردم. خب تأثیرم داشت. سال بعدش خیلی برام تاره و تنها چیزی که به یاد دارم اینه که فقط تو مهمونی بودم. خونه کی مهمونی باشه یا اصلا اونجا من قراره چیکار بکنم مهم نبود. من فقط میرفتم و الکل بخورم. بعد از مدتی فکر کردم نیاز دارم که شغل پیدا کنم. خوشم میومد که کت شلوار تر و تمیز بپوشم، عینک بزنم، توی دفتر شیک کار کنم و پرستیژ داشته باشم. بابام بهم وکالت رو پیشنهاد داد. تصویر خوبی داشت ولی نیاز به اعتماد به نفس داشت که خب میدونین من با الکل اون مشکل رو برطرف میکردم. ولی برای فرستادن رزومه و اپلای کردن برای این رشته دیر شده و مهلتش گذشته بود. با این حال یه سال فرصت داشتم تا دوباره بتونم برای این رشته اپلای کنم و از این یه سال استفاده کردم که ببینم واقعا تو این دنیا چه خبره. یه سری شرکت‌های کوچیک بودن که کارآموز حقوق می‌خواستن و این میتونست برای سال بعد که می‌خواستم اپلای کنم به من کمک کنه. یکی از این شرکت‌ها که تو شهر خودمون نبود رو انتخاب کردم و از این فرصت میتونستم برای سفر کردن و یاد گرفتن چیز جدیدم استفاده کنم. تو ذهنم به این فکر کردم که خب نیویورک بهترین انتخابه. چقدر میتونستم اونجا الکل بخورم. بهترین فرصت برای پارتی کردن و پیدا کردن یک سری دوستای جدید که باهاشون شبا رو تا صبح بگذرونم. تو تصوراتم کارآموزی سخت بود ولی نه اینقدر سخت. من بودم و یه اتاق بدون پنجره و صدها کارتون پر از کاغذ که باید اسناد و مدارک رو بر اساس روز و تاریخ ساماندهی می‌کردم. همه وقتم رو تو شرکت بودم و فقط کار کار کار. تو این مدت چند تا دادگاه رفتم و لحظه شکسته شدن انسان‌ها رو دیدم. دیدن این صحنه‌ها و کار سخت برام واقعا سنگین بود و خب مجبور بودم که الکل بخورم تا این چیزا رو تحمل کنم. کاش میتونستم بگم همون موقع بود که فهمیدم هر چقدرم از کت و شلوار خوشم بیاد این کار برای من نیست. ولی کارآموزی اولم بود و فکر می‌کردم همینه دیگه و بعد از این مدت برام عادی میشه. اون سال تمام وقتم تو دفتر وکالت بودم و یه روز تلفنم زنگ زد و گفتن که نفر آخر لیست انتظار دانشگاه وکالت نیویورک شدم. اینو بگم که مود روزانه من خیلی به آب و هوا وابسته است. اگه هوا آفتابی باشه نمیدونم برای ویتامین دی که دارم جذب میکنم یا هر چی، ولی حالم خوبه. و خب چی حالو خوب رو کامل میکنه؟ الکل. اگرم هوا ابری باشه و حال آدم گرفته باشه، خب چی این حال رو خوب میکنه؟ بازم الکل. پس بهترین کار بعد از اینکه یه خبر خوب شنیدی چی میتونه باشه؟ درست حد زدین، الکل. مشروب کلن همه چیز رو خوب میکرد. اعتماد به نفسم برای حضور تو دانشگاه، توانایی ارائه دادنم تو کلاس، گرفتن نمره‌های خوب تو امتحانا، همه چی رو با مشروب میتونستم به دست بیارم. من قبل از هر ارائه یه پک شیشتایی آبجو میخوردم و وارد کلاس میشدم. همه چی هم خوب پیش میرفت. اوضاع از دور عالی بود. فارغ التحصیل شدم و من بودم و یه کت شلوار شیک و هر روز رفتم به دفتر وکالت. یه اتاق اجاره کردم و هم اتاقیم برعکس من ورزشکار بود. آخر هفته من مس میکردم و تو اتاقم به سقف خیره میشدم و هم اتاقیم کوین صبح پا میشد و میدوید یا میرفت استرخ و شنا میکرد. حتی چند تا مسابقه سگانه شرکت کرده بود، رشته که من اصلا تا اون موقع زیاد در موردش چیزی نمیدونستم. به جاش منم تا دلتون بخواد مشروب میخوردم. روزایی که اون میرفت سخ و برمیگشت، به خاطر اینکه من نتونستم شنا برم و باش ورزش کنم ناراحت میشدم و به خاطر همین مشروب میخوردم. یه روز از سر کار که به سمت خونه برمیگشتم از کنار یه بار رد شدم که حواسم رو کلن پرت کرد. به خودم گفتم برو خونه، فردا خیلی کار داری. اما چند دقیقه بعد با یه شیشه پر ودکا داشتم رانندگی میکردم که تا نزدیکی‌های خونه تقریبا بیشتر از نصفش خورده بودم و بوم. صدای خرد شدن شیشه و له شدن فنر ماشینم رو شنیدم. دو دقیقه بعد پلیسا دور ماشینم جمع شده بودن و دست بسته منو به زندان نزدیکترین مرکز پلیس بردن. من چیزیم نشده بود، ولی ماشینی که بهش زده بودم داغون داغون بود. کاش میتونستم بگم خیلی از خوردن اون مشروب پشیمون بودم، اما نه، من واقعا فقط از زندان میترسیدم. و همون مشروب بود که استرس منو کنترل میکرد و دوباره باعث میشد از چیزی نترسم. این تلقینی که مشروب به من کمک میکنه همه چیز منو از من گرفته بود. با وثیقه آزاد شدم، ولی خب برام درس عبرت نشد و دو بار بعد از اون هم به خاطر رانندگی تو مستی دستگیر شدم. دیگه به زور بردنم به جلسات ترک اعتیاد. نوشیدن دیگه برام لذت بخش نبود، فقط بود. حتی بعضی وقتا حال به همزنم شده بود. اما خب من به این نتیجه رسیده بودم که الکلی که من اعتماد به نفس میده، ترس منو از بین میبره و باعث میشه دیگه استرسی نداشته باشم. این فکر همیشه توی ذهن من بود. پدرم نگرانم بود و زنگ زد که برم ببینمش. من هم سعی کردم وقتی که سر قرار باهاش میرم پاک باشم، ولی نشد. دو تا شات زدم که اعصابم رو آروم بکنه و اصلا بتونم باهاش حرف بزنم. حتی دیگه حرف زدنم هم منوط به مست بودن بود. برای قهوه خوردن بابام رو دیدم و بهم گفت که میدونی که چقدر دوستت داریم، اما من و مامانت نمیتونیم تو رو تو این وضعیت ببینیم. پس هر وقت ترک کردی و پاک شدی بهمون زنگ بزن. تا اون موقع هم باهامون تماس نگیر، چون واقعا تحمل دیدن تو این وضعیت رو نداریم. ولی یه ماه بعد طاقت نیاورد و بهم زنگ زد. گفت که این شماره رو که برات میفرستم شماره متخصصه که تا الان چند تا آدم الکلی رو به زندگی برگردونده. اگه خواستی بهش زنگ بزن. من اولش با خودم میگفتم مگه من الکلی ام؟ این حرفا چیه که بابا میزنه؟ من فقط الکل میخورم که کارام بکنم، نترسم، اعتماد به نفس داشته باشم. من همچنان داشتم الکلی بودنم رو انکار میکردم. به هر حال تصمیم گرفتم و زنگ زدم. فرآیند درمانم رو شروع کردم و رفتم به مرکز درمانشون و بستری شدم. بعد از اینکه فرآیند درمان تموم شد دیگه وکالت انگار کار مناسبم نبود. باید پول در می آوردم، ولی اصلا دلم نمیخواست به زندگی قبلم برگردم. همه چی رو رها کردم و به دنبال دورترین چیز از زندگی قبلیم برگشتم، چیزی که اصلا بهش فکر نمی کردم. یوگا. یوگا همون چیزی بود که به ذهنم آرامش میداد. سالها بود که داشتم تلاش میکردم یه وکیل خوب باشم، ولی اینکه سالم بخورم و سالمتر زندگی کنم و باشگاه برم اصلا دغدغم نبود، چون من فکر میکردم الکل همه این چیزها رو به من میده. همیشه سوالم این بود که کی وقتشو داره؟ یوگا و مدیتیشن خیلی به کنترل بدنم کمک میکرد و من تصمیم گرفته بودم که برای این کار وقت داشته باشم. من تمرین‌های تنفسی یوگا رو هم انجام میدادم، اما یه روز تو خونمون 8 تا پله مونده بود به اتاق خوابم برسم که طبقه دوم بود، دیدم اصلا نفسم بالا نمیاد. واشتاده بودم و فکر میکردم چرا اینطوری شدم. 15 تا پله رو نمیتونستم بالا برم و دیگه واقعا لازم بود یکم توی زندگیم تغییر ایجاد بکنم. خب مشروب رو سالها بود که کنار گذاشته بودم، اما نزدیک به 20 سال بود که هیچ فعالیت ورزشی نداشتم. این مدت هم فقط یوگا. درسته یوگا به هم آرامش میداد برای اینکه بتونم از الکل دور بمونم، ولی برام کافی نبود. از همون پله ها معلوم بود که کافی نیست. پیش خودم گفتم که دویدن رو امتحان کنم که امکانات خاصی هم نمیخواد. خب احساس خوبی نداشتم، باید بگم فوق‌العاده بود. من آزاد و رها بودم. آفتاب روی شونه‌هام میزد و تنها صدایی که میومد صدای نفسم بود و پمپاژ جریان خون توی قلبم. به خودم گفتم مدیتیشن و مراقبه که میگن منظورشون همینه. احتمالاً برای همین برخلاف برنامه‌ای که داشتم بعد نیم ساعت برنگشتم خونه و به دویدن ادامه دادم. 2 ساعت بود که داشتم میدویدم و رسیده بودم به یه چمنزار با چمنهای بلند که برخوردشون رو با پوستم احساس میکردم. احساس یکی بودن با جهان رو داشتم. از ماشینم دور و دورتر میشدم. یهو به خودم اومدم و گفتم دیوونه شدی؟ گوشی که نداری، راه برگشتن یادته؟ ولی نمیخواستم اصلا تموم شه. میخواستم این حس رو همیشه داشته باشم. از تپه بالا رفتم و یه دونده دیدم که داره برعکس من حرکت میکنه. اولین نفری بود که از صبح میدیدمش. به من نگاه کرد و لبخندی زد و برام دست تکون داد. برای اولین بار بود یک نفری من رو میدید در شرایطی که من مست نبودم. پس بدون الکل هم من دیده میشدم. این همون پیامی بود که روی روح من اثر گذاشت. بالاخره تصمیمم گرفتم و برگشتم. اصلا خسته نبودم، احساس تشنگی نمی کردم. فقط برای اینکه یادم اومد که یه جلسه آنلاین دارم باید سریع برمیگشتم. من نمی دویدم، داشتم پرواز می کردم. حس می کردم همینه، معنی زندگی همینه. من اون روز 4 ساعت دویدم، 39 کیلومتر. یه مرد میانسال که همین الان از دو طولانی اومده دیگه خاموش شدنی نیست. اون شناگری که تو وجودم مرده بود با همین دویدن خودنمایی کرد. یهو ازم پرسید خب که نوبت من میرسه؟ من هم تصمیم گرفتم دوباره شنا کنم. کم کم وگن بودن رو هم با کمک همسرم وارد زندگیمون کردیم. برای شنا هم وقت پیدا کردم و صبحا 1 یا 2 روز تو هفته ترن رانی میکردم و زهرا هم هر زمانی که برنامه کاریم بهم اجازه میداد استخ میرفتم و شنا میکردم. هر وقت آزادی که توی برنامه روزانم پیدا میکردم بسته به زمانم یا میدویدم یا شنا میکردم. همیشه شلوارک و مایون با خودم میبردم، مثل اون روزایی که همیشه توی کیفم یا توی جیبم یه بطری کوچولو مشروب بود. من دیگه تصمیم گرفته بودم که برای خودم بیشتر وقت بذارم. اگر 1 ساعت وقت داشتم با حداکثر قدرتم میدویدم یا تا آخرین نفس شنا میکردم. یاد اون هم‌اتاقیم که تو مسابقه سگانه شرکت میکرد افتادم. منم فقط 1 ورزش از اون سگانه رو نداشتم، دوچرخه سواری. خب مگه چقدر میتونه سخت باشه؟ دوست داشتم دوچرخه سواری رو هم به برنامه‌ام اضافه کنم. به نظرم دوچرخه سواری که کاری نداشت و برای کسی که میدوه یا شنا میکنه مثل آب خوردن میمونه. پس تصمیم گرفتم توی مسابقه سگانه شرکت کنم. خب ولی سخت در اشتباه بودم. 500 متر که شنا کردم ریه‌ام انگار توان نداشت. اعتماد به نفسم کاذب بود و تمرینای فشردم یهو همه جونم ازم گرفت. دیگه حتی راه هم نمیتونستم برم. انقدر که همه چیز برام سخت شده بود و خسته شده بودم. توی شنا مونده بودم ولی رفتم و رسیدم به دوچرخه. اصلا دوچرخه‌مو نمیتونستم پیدا بکنم. دیگه جونی نداشتم. انگار خیلی گیج بودم. دوچرخه سواری برام خنده‌دار بود. مهم نبود چقدر برای رکاب زدن تلاش میکردم، اما فقط داشتم عقب میرفتم. انگار این مسیر اصلا پیش نمیرفت. با این حال بالاخره تمامش کردم. دوچرخه سواری 15 مایل بود ولی اون دیگه تمام توان منو ازم گرفت. روی زمین افتاده بودم و فقط داشتم تلاش میکردم بتونم کفشای دومو بپوشم. ولی نمیشد. بلند شدم، خواستم بدوم، اما فقط 3-4 قدم زور داشتم. برام واضح بود که نشدنیه. یه شکست بود. شکست ارادم نه، شکست بدنم. انگیزه داشتم و فقط فرصت بیشتری برای تمرین می‌خواستم. حتی خب اصلا انتظار بیخودی از خودم داشتم که بعد چند ماه برم سگانه شرکت کنم. اما برخلاف اون روزا که الکل من اتان به نفس میداد، این روزا ورزش به من اتان به نفس بیشتری داده بود. تقریبا از اون بره بوم افتاده بودم. برنامه رو گذاشتم 1 شنبه دوچرخه سواری، هر چند وقت یه بار شنا کردن و دویدن‌های روزانه. پاییز شد و احساس می‌کردم آماده شدم. پس برای یه ماراتون ثبت نام کردم. 29 کیلومتر رفتم و بعد از اون پاهام توانشو نداشت. پس بقیه راهو که 13 کیلومتر میشد رو راه رفتم. اونجا برام مهم نبود که دارم راه میرم، مهم بود که بتونم این مسابقه رو تموم کنم. سبک زندگی من عوض شده بود. بزرگترین قدم ممکنو برای خودم برداشته بودم. کلی مسابقه شرکت کردم و هر کدومش برام یه درس شد. از همه اون درس ها تو مسابقه بعدی استفاده می کردم و حس کردم وقتشه که در مسابقه آیرون من شرکت کنم. آیرون من تقریبا تست مقاومت بدن محسوب میشه. 38 کیلومتر شنا توی آبهای آزاد، 180 کیلومتر دوچرخه سواری و 1 ماراتون کامل. سال 2008 بود و زنگ زدم به هم‌اتاقی قبلیم و ازش در مورد تجربه‌اش توی مسابقات آیرون من پرسیدم. اون آیرون من هم شرکت کرده بود. اونم به هم یه نفر معرفی کرد و گفت این شوخی بردار نیست، باید مربی بگیری. به مربی زنگ زدم و به هم گفت ببین اگه قرار با من کار کنی باید همه چی رو فراموش کنی و بذاری من یادت بدم. سخت بود ولی بهش اعتماد کردم. جالب بود تمرینام ریکاوری داشت که من توی برنامه خودم نداشتم. حس کردم آمادم و رفتم توی سایت که برای مسابقه آیرونمن ثبت نام کنم. 25 نوع مسابقه داشت و همه مسابقات از یک سال قبل فروش رفته بود. من نمیدونستم آیرونمن انقدر طرفدار داره. برای من عجول یه سال صبر کردن و تمرین سخت بود. پس برای آیرونمن سال بعد ثبت نام کردم و مربیم تمرین رو شروع کردیم. من خودم رو دونده نمیدونستم. هر چقدر میدویدم دویدن برام آسون نمیشد. صدها کفش رانینگ امتحان کردم و یکی زانوم رو به درد می آورد، یکی پام توش سر می خورد، یکی هم اصلا حس خوبی به هم نمی داد. من برای دویدن زاده نشده بودم، ولی وقتی کفش درستای پیدا کردم همه چی فرق می کرد. خب دوستان، شما هم اگه می خواهید بدوین، کفش خوب خیلی تأثیر داره. اگه تا الان هم نتونستین از دویدن خودتون لذت ببرین، شاید با انتخاب یک کفش بهتر بتونین از این ورزش جالب لذت ببرین. کفش خیلی مهمه. من تو این یه سال تو ماراتون‌های زیادی شرکت کردم و کفش بدی که داشتم باعث شد من زانوم آسیب ببینه. دو ماه فیزیوتراپی کردم بهتر شدم، اما خب خیلی باید مراقب کفشی که انتخاب میکنیم باشیم. یه روزم تو تمرین دوچرخه سواریم در حالی که 48 کیلومتر از خونه فاصله داشتم، برای خرید از سوپر یه جا وایسادم که چیزی بخورم، چون احساس کردم که حالم داره بد میشه، ولی کارت اعتباریم کار نمیکرد و گوشیم نداشتم. پس برگشتم به سمت خونه. توی راه به خودم فشار آوردم که خیلی سریعتر برسم، اما از حال رفتم و خوردم زمین. قند خونم افتاده بود. پس حواستون باشه، به غیر از کفش باید به حرف بدنتونم گوش بدین. اگه یه وقت بدنتون چیزی نیاز داشت سریع باید بهش برسونین، وگرنه شما از دوچرخه میفتین زمین. مصدومیت‌های زیادی داشتم. نمیخوام از مصدومیت هام بگم، میخوام بگم هر بلایی سرم اومد همه رو به جون خریدم، چون هدف بزرگ و جدیدی تو زندگیم داشتم. من در مسابقه آیرونمن شرکت کردم و بعد از اون برای مسابقات اولترامن ثبت نام کردم که مسابقه دو برابر مسافت‌های آیرونمنه. آره، من اعتماد به نفسم خیلی زیاد شده بود، اما فرقش این بود که الان ورزش به من این اعتماد به نفس رو میداد. مسابقات اولترامن تو 3 روز متوالیه و تو هاوایی برگزار میشه. من ثبت نام کردم تا در این مسابقه شرکت کنم. خیلی راحته که بترسی و بگی آقا این کار من نیست، من نمیتونم. اما تو اولترامن فقط لازمه تو زمان حال بمونی. مهم نیست قبلا چیا سرت اومده یا آینده چه برنامه‌ای داری. مهم اینه که فقط به الان و همین الان فکر کنی. هر چقدر بتونی رو حال تمرکز کنی، ترست هم کمتر میشه. برای تمرکز کردن روی حال اون تمرین های یوگا بود که بهم کمک میکرد. درسته که اولترامن نیاز به فیزیک خیلی خوبی داره، ولی ذهنت و تمرکز کردن روی بدنته که میتونه تو رو به خط پایان برسونه. مربی اولتراماراتونم داشت بهم میگفت که تصمیم داره 5 تا آیرونمن رو تو 5 تا جزیره هاوایی اونم تو 5 روز انجام بده. 2 روز و 2 تا آیرونمن بیشتر از اولترامن. واقعا چالش خفنی بود. همین روز خبر اون تیمی که طول کویر صحرا رو دویدن از سنگال تا دریای سرخ رفتن رو شنیدم. چارلی همون دونده‌ایه که ما توی مومنتوم در اپیزود 2 پادکستمون در موردش صحبت کرد. این روزا دیگه همه چی به نظر قابل انجام میاد. به مربیم زنگ زدم گفتم من هستم. چطوری میشه برای 5 آیرونمن تو 5 روز تو 5 جزیره آماده شد؟ سوال بی جوابیه و هیچ پروتکلی براش نیست. چیزی که تو ذهنم بود این بود که همیشه تو حرکت باشیم، آهسته و پیوسته. برای همین ما ورزش رو وارد زندگیمون کردیم. همه خریدهامون وسیله های سفر رو با دویدن یا رکاب زدن می‌خریدیم. سوار هواپیما شدیم و با تیممون رفتیم به جزایر هاوایی. برای دلیل امنیتی تصمیم گرفتیم که دوچرخه سواری و شنا رو تو تاریکی انجام ندیم. پس روز اول رو باید می‌دویدیم. ساعت 3 صبح با یه اسموتی سبز و یه ماراتون شروع میشه و بعد شنا و بعدیش دوچرخه سواری و دوباره سوار هواپیما میشیم. در حال دویدن بودیم که خانم با ماشین از بغلمون رد شد و گفت ریچ تویی؟ اخبارتو از پیج دنبال میکنم، خوشحالم که به اینجا رسیدی. این همون انرژی مثبتی بود که من همیشه میخواستم. چند دور جزیره زدیم تا بالاخره به کیلومتر لازم رسیدیم. به ساحل رسیدیم و من موز و کره بادام زمینی رو می‌خوردم که یهو دیدم یه نفر توی آب داره با یه دست شنا می‌کنه. تصور این که ذهن انسان چقدر بدون محدودیته و اگه تمرکز داشته باشه میتونه تو رو با وجود هر محدودیت بدنی به هدفت برسونه برام جذاب بود. انگیزم 2 برابر شد. منی که تو جوونیم با اینکه سالم بودم فقط با الکل دنبال ایجاد اعتماد به نفس برای خودم میگشتم کجا، و این آدمی که امروز با یک دست داشت جلوی من توی دریا شنا میکرد کجا. با این حال من تونسته بودم با ورزش کردن خودم رو از اون زندگی بیرون بکشم و حالا خوشحال بودم. به نظر من باید انقدر ذهنت متمرکز باشه که بتونی بدنت رو مدیریت کنی. مثلا در شنا اگه تو سگانه ها بخوای فشار رو از دستات برداری و بندازی روی پاهات، دیگه توانی برای دوچرخه سواری و رکاب زدن برات نمونه. پس بهتره از دستات استفاده کنی. ولی این دوستمون داشت با یه دست شنا میکرد. یکم واسادم و موضوع کره بادام زمینیم حذف شد و شروع کردم به شنا کردن و تمام مدت انگیزم اون فرد بود. وقتی به دوچرخم رسیدم با قدرت بیشتری رکاب زدم و تونستم این چالش رو تموم بکنم. من این چالش رو تموم میکردم، اما فکر میکنم دیدن اون آدم توی دریا که داشت با یه دست شنا میکرد یک انرژی مضاعف برای من بود. من چالش رو خیلی بهتر از اون چیزی که فکر میکردم تموم کردم. کلن زندگی یه پیاده روی عجیبه. تو این سالها من راه‌های مختلفی رو رفتم. بعضی وقتا مارپیچ، بعضی وقتا صاف و سرراست و بعضی وقتا هم سیاه و تاریک و پر از دردسر. داستان من داستان مردیه که یه روز بیدار شد، دید سالهاست که توی راه بوده که نمیتونه راه خروج رو پیدا کنه، ولی به قلبش اعتماد کرد چون میدونست اون گمراهش نمیکنه. زندگیم از همه جهات تغییر کرد. تفاوتش در واقع حماسی بود. هر مانعی که سر راهم اومد یه فرصت ایجاد کرد که رشد کنم. پس مانترای ذهنی من این بود که اون چیزی که دوست داری رو انجام بده. اون چیزایی که برات اهمیت داره رو دوست داشته باش. با بقیه صحبت کن و بدون که توی راه درستی قرار داری. برای تو هم یه راه جدید هست. فقط لازمه دنبالش باشی و نشون بدی حقیقتاً کی هستی. خیلی ممنون که تا پایان اپیزود 4 پادکست مومنتوم هم همراه ما بودین و اونو گوش دادین. امیدواریم از این داستان هم لذت برده باشین. هر دونده اینو میدونه که کیلومترها میدوه بدون اینکه واقعا دلیلشو بدونه. با خودش میگه به خاطر یه هدفی داره این کارو انجام میده یا دنبال جمعیتی هستش، اما دلیل حقیقی دویدنش اینه که جایگزین اون یعنی ایستادن اونو تا سرحد مرگ میترسونه. امیدوارم این اپیزود از پادکست مومنتوم رو هم دوست داشته باشین و اگر کسی رو میشناسین که ورزش توی زندگیش تاثیر زیادی داشته به ما معرفی کنین تا باهاش صحبت کنیم، یا اگر دوست دارین داستان کسی رو ما براتون تعریف بکنیم بازم اونو به ما معرفی کنین تا در اپیزودهای بعدی با شما باشیم. خیلی ممنون و خدا نگهدارم.